بسم الله الرحمن الرحيم. حکمت شرح منظومه صفحه 19 سطر 15. و کون هازا تسلسلن این کانت هازا این اجزاء المترتبه خارجیتن ظاهره و اما این کانت اجزاء عقلیتن فلنها متحدتن فل وجود لا فی مقام تجاهر زباطه ها فهیه متمایزتون به حسب نفسی ده. بحثمون در این بود که وجود نه این ماهیت نه جز ماهیت. در دلیل چهارم ابتدا بیان کردیم که این وجود این ماهیت نیست، بعد رسیدیم به بیان این که جز ماهیت هم نیست. در قسمت دوم که جزئیات رو نفی می‌کردیم گفتیم چون تسلسل لازم میاد، و بر اثر تسلسل لازم میاد که اجزای یک ماهیت بی نهایت باشند و ما نتوانیم این اجزای بی نهایت رو تصور کنیم، نتیجتا نتونیم به این ماهیت عالم بشیم. و چون ما یقینا به بعض ماهیت عالمیم، پس باید بگیم که این ماهیات اجزای متعدد و نامتناهی ندارند. نه تنها این ماهیات، هیچ ماهیات اجزای چون اگر یکیشون نداشت باقیشون ندارد. یعنی حکم عقلی که ثابت میشه برای همه ماهیات. و از این که اجزای بی نهایت ندارن نتیجه گرفتیم که پس وجود جزشون نیست، چون اگه وجود جزشون باشه منتهی میشه و اجزای بی نهایت به بیانی که دیروز گفته شد. دو تا سوال دیروز مطرح شد بعد از کلاس که اونو باید جواب بدن. یه مقالطه بسیار بزرگی هم توی کلمات خود من پیدا شد. من مرتکب مقالطه شدم، تعجب هیچ که به من ایچی نگفت. اونم با توضیح بدم. یک سوال این بود که شما دلیل اینطوری چی دید؟ اگر وجود جز ماهیت باشد یلزم و تسلسل. بعدم بیان کردید ملازمه رو. میتونستید بگید و تسلسل محال و یعنی طالبات رو فالمقدم یعنی جز بودن وجود هم محال. چرا ادامه دادید استدلال رو؟ چرا یه چیزی رو بر اون تالی متفرع کردید؟ بعد آمدید اون متفرع رو باطل کردید، بعد از بطلان اون متفرع بطلان تالی رو نتیجه گرفتید، به آخر سر بطلان مقدمه. چرا مستقیم تالی رو باطل نکردید؟ در حالی که تالی باطل بود. قیاس به این صورت است: اگر وجود جزء ماهیت باشد یلزم تسلسل. یلزم تسلسل این تالیه، خب این تسلسل باطله. چرا همینجا نگفتید تالی باطله؟ بل مقدم مثلو ادامه داد این دلیلی، گفتید اگه تسلسل باشه پس ماهیت داره اجزای بی نهایته و ما نمیتونیم این اجزا رو بشناسیم، نتیجهش این میشه که ماهیت رو نشناسیم. این اضافه که به ماهیت به این دلیلتون چسبوندید، این اضافه چه مورد حاجت نبود؟ جواب اینه، تسلسل بنابر بعضی مبانی اشکال نداره، بعضی بطلان تسلسل قبول نداره. دلیل میخواد حتی بر اون مبنا هم بگه اشکال هست. ولی هیچ چیزی نداری. شما بگید که اگر وجود جز باشد، جز ماهیت باشد، تسلسل لازم میاد. بعد بگید و تسلسل محال است، از جز بودن وجود محاله. کسانی که تسلسل محال میدونن به این استدلال قانع میشن. همون کسانی که تسلسل جایز میدونن، که هستن الان کسانی هستن که تسلسل جایز میدونن، اونا قانع نمیشن به این دلیل، چون بطالیباتون رو قبول نمی کنن. ما باید به دنبالش بیاریم این مطلب رو که اگر اجزای ماهیت بی‌نهایت شدن، حالا تسلسل لازمیت بماند، ما نمیتوانیم به توسط این اجزا، به توسط عالم شدن به این اجزای ماهیت، به خود ماهیت عالم بشیم و قهرن به همه ماهیت جاهل خواهیم ماند. خب این دیگه همه قبول دارن که این باطله، جهل به همه ماهیت باطله. ما لااقل یه ماهیتی میشناسیم. خب روشن شد که چرا ایشون تسلسل رو مطرح نکرد. میتونست تسلسل رو مطرح کنه، ولی دلیلش با تمام مبانی سازگار نبود، تمام نبود، سازگار نه، با تمام مبانی تمام نمیشد، با بعضی مبانی، یعنی با اکثر مبانی تمام میشد، با بعضی مبانی ممکن تمام نشه. ایشون اینطوری گفت
اینهایی که تسلسل رو جایز میدونن افراد شاخص،
شایدن که ایشون دید بگه تسلسل باطل است، این خیلی واضح نباشه. اما بگه عالم نشدن ما و جاهل موندن ما به همه ماهیات باطل است، این خیلی راحت قبول بشه. یعنی نخواست به همه مبانی دلیلشو تموم کنه، خواست برساند دلیل رو به چیزی که واضح البطلان و بدیهی البطلانه. تسلسل بدیهی البطلان نیست، با استدلال تموم میشه. عیبی نداشت میگفت ولکن تسلسل باطلان، اما استدلال میخواست، استدلال بطلان تسلسل میخواست. درست دستمون خالی نبود از استدلال، میتونستیم استدلال ارائه بدیم، ولی دیدیم که اگر بریم محضور رو چیزی قرار بدیم که دیگه برای بطلانش و محضور بودنش احتیاج به استدلال نداره، بهتر و راحت تریم. رفتیم سراغ این مطلب که از وجود تسلسل لازم میاد که ماهیت ها همگی برای ما مجهول باشن. اینجا که رسیدیم خصم ما و طرف مقابل ما یقینا این تالی رو باطل میدونه، پس خواستیم به تالی واضح البطلان و بدیهی البطلان برسونیمش، لذا ادامش دادیم. و الا اگر مطلق بطلان، حتی بطلان به کمک دلیل مرادمون بود، با ذکر تالی بلا فاصله میگفتیم لکن تالی باطل، دیگه احتیاج نداشتیم به اینکه دلیل ادامه بدیم. این بیان دوم بیان خوب. اما این که فرمودید افراد شاخصی تسلسل رو جایز میدنن، حالا من نمیدونم شاخصی نه، چون قربلن زیاد هست که تسلسل جایز میدنن، شاید شاخص هم باشه. سوال
فرمودید متکلمین تسلسل ترتوبی غیر اعتمالی رو اینا چه بس کردید؟ ترتوب یا چیز تسلسل یا ترتوبیه یا ترتوبیه یا اعتمالی نیست؟
بله، متکلمین تسلسل تعاقبی رو هم باطل میدونن، ترتبی رو هم باطل میدونن. فیلسوف فقط ترتبی رو باطل میدونن. ما ترتبی هم دوتاست، یکی در ناحیه علل، یکی در ناحیه معانی. فلسفه در ناحیه علل و معانی هر دو رو باطل میدونن، یعنی علل تا بی نهایت برن یا معانی تا بی نهایت برن، هر دو باطله. متکلمین میگن اگر علل تا بی نهایت بره باطل، معانی تا بی نهایت بره باطل نیست. بالاخره یه تسلسل ترتبی رو ممکنه استحاله شده.
اینجا
از اونها نیست، از اون قبیل نیست. شاید هم اینجا علی و معلولی بگیرد، اینجا علی و معلولی، اونجا علی و معلولی در مقام اثبات و علم. بالاخره این اجزا، علم به این اجزا علت میشه برای علم مرکب، و اساس پایین علت شروع میشه. این اجزا که ما بهشون عالم بشیم علت میشه برای اینکه به مرکب عالم بشیم. حالا به بی نهایت اجزا باید عالم بشیم تا علت بشه برای اینکه به اون ماهیت اولیه عالم بشیم. اینجا اونجا علت اولیه هست. ما میتونیم بگیم سلسله علل که اون اجزا هند بی نهایت هند قهرا نتیجه بشه معلومه بی نهایت. حالا اینا خیلی مورد بحث نیست. عرض کردم که حالا کی گفته کی نگفته، شاید هیچ کس هم نگفته باشه، حالا البته اینجا نیستم، ولی فرض کنید هیچ کس نگفته باشه، این بیان دوم من بیان خوبی بود که بگیم مصنف خواسته تالی رو یه امر بدیه البطلان قرار بده و تسلسل اگرچه باطله ولی بدیه البطلان نیست، نخواسته تسلسل تالی قرار بده. یه وقتی تسلسل تالی قرار میدیم چون نمیتونیم ادامه بدیم به یه امر که بداهتن باطله برسیم، اینجا که میتونیم ادامه بدیم و به یه امری که بداهتن باطله برسیم چرا ادامه ندیم، چرا به اون بدیه البطلان نرسیم؟ خب دلیلمون کاملتر میشه. ایشون خواسته این کار بکنه. این جواب دومی که دادم از جواب اول بهتره. جواب اول که بعضی ها ممکنه منکر تسلسل سال تسلسل باشه، اون جواب خوبی بود، ولی این جواب دوم بهتره که خواستشون به بدیه البطلان منتهیش کنه. بذاره بهتره.
استاد ببخشید، در مورد سوال حاجی‌آقا شما فرمودید الان ما اجزا یا تسلسل در مقام اثبات داریم، در مقام علم میشه. اما من میخوام بگم اگه ما به اصالت الماهیه قائلیم میشه این ماهیت اجزاء متسلسله و چون الکل متوقف على اجزائه میشه این کل این مرکب متوقف به اجزاء بی نهایت، میشه تسلسل به لحاظ این نکته، نکته توقف وجودی کمیلا که علیت میشه. برای اینکه حتی در مقام ثبوت این اشکال هست، نه فقط در مقام ثبوت.
البته این حرف خوبیه به شرطی که ما مرکب رو عین الاجزا ندونیم.
عینش خب عین نیست،
میدونه خیلیشون خیلی میدونه مرکب عین جز نیست، ولی عین جمعی الاجزا نیست. بعضی خیلی میگن هست، مثل خواجه هست که میگه بعضی مرکب ها عین جمعی الاجزا هست، بعضی اضافه داره. مثلا بیت، این بیت مرکب هست از دیوار و کف و سخت، ولی یه چیز هم اضافه بر اینها داره که هیئت بیتی که تو اجزا این نیست. جمعی الاجزا هیئت بیتی نداره ولی بیت داره، از مرکب اضافه داره. بنابراین مرکب با جمعی الاجزا فرق میکنه، مرکب متوقف بر جمعی الاجزا است. اما بعضی میگن نه، مرکب این جمعی الاجزا است، این اجزا نیست، این جز جز نیست، این جمعی الاجزا است. مرکب با جزش فرق میکنه ولی با جمعی اجزاش فرق نمیکنه. وقت جوابشون در جواب شما
ما یک جز فقط گفتیم این مرکب، حتی اگه فرض کردیم این مرکب به معنای جمعی الاجزا، ما فقط میخوام بگیم این مرکب که ماهیت متوقف فقط بر این جز که وجود
است. اصلا فرمایشتون خوبه، منتها با همه مبانی سازی کنست و اگر تمام فرمایش شما تمام بشه محصول قوی تر میشه. یعنی نه تنها تسلسل در علم لازم میاد، اصلا تسلسل تو خارج هم لازم میاد. که من مقام اثبات گفتم و مقام علم گفتم خب روشنه، چون ایشون یعنی مرحوم سبزواری در مقام اثبات مسئله مطرح کرده که ما در علم نمیتوانیم همه این بی‌نهایت رو عالم بشیم تا نتیجهش این بشه که به خود ماهیت اصلی هم عالم بشیم. ایشون بحث برده روی علم، ولی در خارج هم میتونید بگید که اشیایی که شیعی که متوقف باشد و بی نهایت جز اصلا وجود نمیگیره، نه حالا ما بهش عالم نمیشه، اصلا وجود نمیگیره، چون باید بی نهایت جزش موجود بشن تا خودش موجود بشه و بی نهایت جز موجود نمیشه که موجود بشه. اون به خصوص به نحو ترتب که هر جزی علت میشه برای مفاق خودش. فرمان شما هست کردم تقویت میکنه اشکال، ولی مرحوم سبزواری اون بر نرفته، چون شاید بعضی ها قبول نداشته باشن که کل با اجزا فرق دارد و وقتی هم قبول نداشته باشن که کل با اجزا فرق داره دیگه موقوف و موقوف علیه درست نمی کنه. اگر کل با جز اجزا فرق کنه اجزا میشن موقوف علیه، کل میشه موقوف، وقت تسلسل درست میشه، تسلسل بین علت و معلول یا بین موقوف و علیه و موقوف. خب یه سوال دومی هم شده، ولی من قبل از اینکه به سوال دوم بپردازم مغالطه‌ای که خودم مرتکب شدم توضیح بدم، که میترسم وقت طوری بشه که من نتونم این مغالطه رو توضیح بدم، بیفته به فردا مشکله، این خطر نمیشه. سوال شد از من، یه سوالی کردن یکی از بزرگواران، من جواب دادم که این کلام مرحوم سبزواری هم در تعریف به ذاتیات میاد، هم تعریف به خواص میاد. در تعریف به خواص این اشکال میاد. یه تو نست این مطلب رو گفته بودم که یعنی اگه بله
تعریف هم به حد هم به رسم،
بله چه تعریف حدی باشه چه تعریف رسمی، احتیاج دارد که ما اجزای تعریف رو بشناسیم. اگر تعریف حدی باشه اجزای تعریف میشن ذاتیات، اگر تعریف رسمی باشه اجزای تعریف میشن خواص. ما اگر بخوایم ماهیت رو بشناسیم، چه با حد بخوایم بشناسیم که ذاتیات رو که از ذاتیات تشکیل میشه، چه با رسم بخوام بشناسیم که از خواص تشکیل میشه، علاوه بر باید تمام این اجزای حد و رسم رو بشناسیم. و اگر اجزای حد و رسم بی نهایتند، ما نمیتونیم بشناسیم شون. بنابراین نمیتونیم رسم بیاریم برای این ماهیت، نمیتونیم حد بیاریم برای این ماهیت. روشن مطلب اینطوری من گفتم در جواب بعضی از آقایون که اشکال شدن، من اینطوری جواب دادم بشون، ولی این جواب درست نبود. بحث ما در جزء است و ذاتی جزء است. خواص جزء نیستن، خواص بیرون از جزء. اگر اجزا بی نهایت شدن ما داریم بحث میکنیم. وقتی وجود جزء ماهیت باشه، منشأ میشه که ماهیت اجزایش نامتناهی باشه، اجزای ماهیت نامتناهی باشه. اجزای ماهیت که عارضش نیستن، عوارضش نیستن، اجزای ماهیت ذاتیاتشن و خواص عوارضن. پس اصلا بحث ما در عوارض نیست، بحث ما در رسم نیست، بحث ما در حده. وقتی میگم وجود اگر جزء باشد، یعنی اگر ذاتی ماهیت باشد، یلزم که ماهیت دارای اجزای بی نهایت باشه، یعنی دارای ذاتیات بی نهایت باشه. اصلا بحث ما ربطی به خواص نداره، ربط ما مربوط به ذاتیات. خود مرحوم سبزواری توجه کنید، تو عبارتی تو خطب پایان بحث دیروز عبارت اینطور بود: فیمتن او تعقل ماهیت من الماهیات بالکل. عید بالکل ها بود، یعنی از طریق ذاتیات نمیشه شناختش، ولی به توسط خواصی مطرح نکرد. پیداست توجه داره به موضوع بحث. میگه ماهیت رو بالکل نمیتونی بشناسی، یعنی از طریق ذاتیات نمیتونی بشناسی، نه ماهیت رو اصلا نمیتونی بشناسی از طریق خواص. من دیروز اینجا که رسیدم گفتم و ما اضافه میکنیم که از طریق خواص هم نمیتونیم بشناسیم، یه اضافه هم باطل. بعد همون جمود میشدم برای عبارت خود
خواص ماهیت هستن نیستن.
حالا توضیح میدم، من بس تموم نشد. تا اینجا روشنه، تا اینجا روشنه که کلام مرحوم سبزواری ناظر بود به اونجایی که اجزا ذاتیات باشه، چون با شناخت ذاتیات از که ماهیات بالکل معلوم میشه، با شناخت عوارض که ماهیات بالکل معلوم میشه. ایشون شناخت بالکل ها داره منکر میشه، معلوم میشه شناخت غیر بالکل جا داره و راه داره. اینجا روشنه. پس اون چه من دیگه گفتم اشتباه بود، بس فقط در ذاتیات. اما حالا آیا میتونیم با عوارض بشناسیم یا عوارض هم بی نهایت میشه؟ حساب کنیم ببینیم چه، که جواب شما رو دادی میشه، جواب اشکالی که الان چه ماهیت رو ملاحظه میکنیم، برش دو تا ذاتی درست میکنیم، یکی وجود، یکی امر دیگری که موجود است. چون مرحوم سلطان اینطوری درست کردیم، یکیشو وجود گرفت، یکی دیگر رو امری گرفت که اون موجود است. بعد حالا اگر شما عارضی رو مطرح کنید و بعد این حالا اون تیکه اخیر بی خود گفتم، اگر عارضی مطرح کنید بی خود گفتم، اگر شما بخواهید دوباره اون امر موجود رو تحلیل کنید، یه جزء میشه باز وجود، یه جزء دیگه میشه ماهیت. به همون بیانی که دیروز گفتم، وجود هم بی نهایت میشن، ماهیت هم بی نهایت میشن، ولی همه میشن ذاتی اون ماهیت اول. اما اگر رفتیم سراغ عوارض، از این که وجود جزء این ماهیت باشد لازم نمیاد که عوارض متعدد باشد. با یک عارض، با یک عارض شما میتونید ماهیت رو تعریف کنید. این اگر وجود جزء بود باعث میشد که ماهیت اجزای بی نهایت پیدا کنه، نه باعث میشد که عوارض بی نهایت پیدا کنه. همونطور که توجه کردیم بیان اینطور بود دیگه، که وجود میشه جزء ماهیت، یه جزء دیگر هم برای ماهیت هست که اون امر موجوده، اون وقت وجود رو دوباره جزء این امر موجود میکردیم. همش بحث جزء بودن بود، جزء هم ذاتی بودن، این ذاتیات متکثر میشدن. حالا کسی از ذاتیات بیاد بیرون بره سراغ عرض، از جزء بودن وجود لازم نمیاد که عرض هم بی نهایت بشه، لازم آمد که اجزا بی نهایت بشه، یعنی ذاتیات بی نهایت بشه، عوارض که بی نهایت نمیشه. روشن مطلب؟ پس بنابراین اگر من گفتم وجود جزء ماهیت هست، میتونم ماهیت رو به توسط عرضش تعریف کنم، چون عرضا متعدد نمیشن، از طریق اجزایش نمیتونم تعریف کنم چون اجزایش بی نهایت میشه، یعنی ذاتیاتش. اما میتونم از طریق عوارض تعیین کنم چون عوارض متعدد نمیشن، متعدد نمیشن تا چه برسه بی نهایت بشن. چون این بیانی که ما دیروز در مورد اجزا گفتیم دیگه در مورد عوارض نمیاد، زیرا که این وجود رو ما گفتیم جزء ماهیت باشد، بعد جزء دیگری برای ماهیت درست کردیم، اونم دوباره تجزیهش کردیم به دو جزء. اصلا بحثمون به عارض توجه نداشت، اصلا سراغ عارض نمی رفتیم. هیچ وقت عارضا متعدد نمی شدن، اجزا متعدد می شدن، بعدم به بی نهایت می رسیدن. پس از دلیل ما لازم نمیاد که عوارض بی نهایت باشن، حتی لازم نمیاد عوارض متعدد باشن. بنابراین من میتونم از عوارض استفاده کنم، از اجزا نمیتونم استفاده کنم چون اجزا بی نهایت میشن. روشن مطلب چی هست؟
این عوارض بالاخره ماهیت هستن یا نیستن؟ این عارضی که شما همین
ماهیت شما هست ولی خارجه.
خب این ماهیت خودش دوباره ما سوال منتقل میکنم به ماهیت این عارض. یک جزءش وجود، یک جزء دیگرش باید یک ماهیت دیگری باشن. باز هم ما به ماهیت دسترسی نداریم، مجبوریم یه عارض دیگری بیاریم. سوال باز منتقل میشه به ذاتیات اون عارض سوم یا دوم. یعنی اینطوری تا
بی‌نهایت پیش میره. بله، اگر بگید که خود عارض چطوری میشناسن، عارض لازم نیست متعدد بشه، ولی وقتی میخوام عارض رو بشناسم، خب این عارض هم یه ماهیت، این ماهیت هم باز تجزیه میشه به اجزای بی‌نهایت، خود عارض شناخته نمیشه. یعنی مشکل اینجاست که عارض هم ماهیته و اینا هر ماهیتی رو میگن که وجود جزءشه، تا گفتن وجود جزءشه ماهیت میشه مرکب از اجزا بی نهایت، به بیانی که دیروز گفته شد. این عرض هم ماهیته، پس باید به اگر وجود جزءش بشه باید دارای اجزا بی نهایت بشه. عرض رو نمیشناسم تا بتونم این عرض رو وسیله شناخت اون ماهیت قرار بدم. اینو شما میفهمید؟ خب بله، این اشکال باشه وارد، این اشکال باشه وارد، ولی عوارضی داریم که با مشاهده معلوم شده و شناخته شده، ذاتیات با مشاهده معلوم نمیشن، عوارض با مشاهده لوازم دیگه با مشاهده معلوم میشن. ما از اون عوارض استفاده میکنیم برای شناخت، اونا دیگه این محضور رو ندارن، ولو وجود جزشون هست، ولو اجزای بی نهایت دارند، ولی لزومی نداره که ما اون اجزا رو بشنسیم برای شناخت این عرض، بلکه عرض به صورت بدیهی معلوم میشه. اگر بدیهی هم باشد دیگه اجزای بی نهایت هم نخواهد داشت، ولی خب اجزای بی نهایت دارد، ولی اجزای بی نهایت در معرفیش دخالت ندارد.
شما بحث مشاهده رو پیش بکشید، ما میگیم که ما به ذاتیات از طریق لوازم، مشاهده لوازم ذاتیات پی به ذاتیات میبریم، بزن لزوم ندارم در جانب ذاتیات هم به بی نهایت بریم.
مشاهده ذاتیات روشن نمی کن.
لازم، نه لوازم ذاتیات، آثار ذاتیات.
بله، از آثار ذاتیات به ذاتی پی ببرید
همون کافیه دیگه،
از ذاتی پی ببرید به خود این ذاتی. اما شما تمام ذاتیات این ماهیت رو باید کشف کنید، در تمام ذاتیاتش میتونید این کار انجام بدید.
نه، ما فقط اثر ذاتی اخیر یعنی ذاتی اولیه رو مشاهده میکنیم، همون رو برمون کافیه.
آخه این فقط ذاتی اوله نداره، همه رو داره، این ماهیت همه ذاتیات رو داره. شما همه ذاتیات رو باید به این طریق روشن کنید، نمیتونی روشن کن به این طریق، به طریق مشاهده. شما چی فهم میدید؟
مطلب ما حالا مشاهده یعنی علم حضوری نظرتون؟
مثلا علم حضوری.
خب حالا مطلب ما در مورد علم حضوری یا مورد علم حسینی؟ چون اگه در مورد علم حضوری حالا شما فرمودید
من مطلب خودم رو نمیگم، مطلب خودم توضیح دادیم. حالا کسی بخواد از عوارض استفاده کنه داریم بحث میکنه، اصلا از مطلب من بیرون آمدم. کسی بخواد از عوارض استفاده کنه میتونه یا نمیتونه؟ به یه لحاظ گفتیم میتونه اگر عوارض عارض مشاهده شده باشه، ولی اگر عارض میمانیم چه ماهیتیست مجهولم هست، اینو باید با ذاتیاتش معین کنید، چون ذاتیات بی نهایت داره معین نمیشه، معلوم نمیشه، پس از طریق عوارض هم نمیتونید وارد شید.
خب مثلا اگه ما گفتیم این عارض اصلا خود ماهیت نیست، این از سنخ ماهیت است، این از سنخ وجود مثلا.
اگر بله عارضی باشه از سنخ وجود،
ما میتونیم
بله اگه عارضی باشه از سنخ وجود بس عوض میشه.
قیاس میجوریم شما اگر وجود رو جزء ماهیت بدونیم به هیچ شیء دل نداشتیم، لکن داریم و این بدیهیه برای ما، پس فطران مقدمه رو نتیجه شناختن دومی لیکن علم داریم، این شناخت حدی نیست، ما حد تام هیچ شیئی رو نمیدونیم.
اینو دونستم چه اشکال کردن من جواب دارم که
دوباره برمیگردیم شما فهمیدید خب شناخت دومی که اون عرض و اینهاست، ما بحث اون سر عرض نیست، ما بحث جزئی
اصلا ما میدونیم که هر شروع میشنس بعضی هاشو میشنس، این برای ما روشن نیست. بعضی هاشو حد تام میشنسیم، بعضی هاشو از یه میدونیم که به حد تا میشنسیم. آخه این طالب بلبده ها باطله که ما هیچ ماهیتی رو نمیشنسیم، این بلبده های باطله. حالا مگه کسی ادعا کنه که ما هیچ ماهیتی نمیشنسیم قبول کنه طالب رو، اگه طالب محضور نداره، ولی نوعا قبول نداره، نوعا مدعی هستن که ما ماهیت رو میشنسیم. پس اینطور نیست که قبول داشته باشن که ماهیت نمیشنسیم، چون محضوری میشد که لازم میاد ما هیچ ماهیتی نشنسیم. خب یه نفر میگه بله لازم میاد و همینطور هم هست ما هیچ ماهیتی نمیشنسیم، اون اگه بگه دلیل ما دیگه عقیم میشه. ولی ما فرضمون اینه که این حرف باطلی، یه کسی بگه من هیچ ماهیت رو نمیشنسیم باطل گفته، حتی ماهیت رو بلکن هم میشنسیم بعضی میشون. بله چی بگم؟ خب حالا سوال دوم مطرح کنم. سوال دوم اینه که گفته شده که هر ماهیتی بی نهایت لازم دارد، لوازم بی نهایت دارد. طوری وارد سوال شدن که جوابش خودم عرض کردم، ولی خب دیگه الان به همین صورت باز میشه. ماهیات لوازمی بی نهایت دارند. خب اینو تو منطق خوندی، تو بعضی از قسمت منطق، حتی توی جلد اول اشارات هم هست. که ماهیت لوازم بی‌نهایت داره. خب این آدم باور نمی‌کنه. شما ولی ماهیت انسان ملاحظه کنید، لازمش کتابت بلقوه، ذهن بلقوه بشمارید، هزار تا ده هزار تا ده میلیون تا، بی‌نهایت نیست. چطور میگید یک ماهیت لوازم بی‌نهایت داره؟ اینو توضیح دادن، گفتند لوازم میتواند ثبوتی باشند، میتواند سلبی باشند. سلبی ها بی‌نهایت. مثلا انسان رو ملاحظه کنید، انسان حقیقتش انسانیت است. لازمه این حقیقت اینه که فرس نباشد، شجر نباشد، بغل نباشد، همینطور یکی یکی نباشد نباشد رو بیارید. اگر وجودها بی نهایتند لازمیت یعنی سلوان بی نهایت بشن. وقتی یک انسان لازم دارد بی نهایت سلبی، حالا این که آیا وجودات بی نهایتند یا نیستند گفته می شود هستند و حق هم همینه که بی نهایت هستند. اشخاصشون کار ندارند، اشخاص که مثلا بی نهایتند، انواع می خواهم بگیم انواع هم بی نهایتند. حالا خواجه از این جلوتر می دهیم میگه اجناس بی نهایتند، چون ما اونجا بی نهایت رو حمل می کنیم برای این که ما نمیتوانیم بشماریم، ولی بی‌نهایت معنی حقیقیش این کسی قابل شمارش نیست. ما میگیم بی‌نهایتی که خواجه اونجا گفته، گفته اجناس موجودات بی‌نهایتن، منظور این که پیش ما بی‌نهایتن، در قدرت ما بی‌نهایتن که ما بخوام شروع کنیم بشماردن نمیتونیم بشماریم، ولی خدا میتونه بشماره. بی‌نهایت واقعی اینه که اصلا قابل شمارش نیست، یه توقع هم نداریم خدا بشماره، اصلا نمیشه شمار. البته دنبال خدا حرف نمیزنیم، حالا ممکنه بگه خدا بی‌نهایت هم میشماره، اظهار اینه که میشماره که خودش بی‌نهایته. ما خودمون میگیم بی‌نهایت رو نمیتونیم بشماریم بخاطر اینکه عمرشو نداریم. حالا خدا به ما عمری بی‌نهایت بده، میتونیم بی‌نهایت بشماریم؟ بله، هر روزی یه دونه از این بی‌نهایت رو میشماره. بعدم بی نهایت روز تو عمر من هست که بی نهایت عرشو شمارده میشه. پس بی نهایت میتونه بی نهایت رو بشماره. الان بود خدا من گفتم میخوام عرض کنم که اصلا نمیشه بی نهایت رو شمارد. بی نهایت به معنی که قابل شماردن نیست فرق میکنه با بی نهایت به معنی که من نمیتونم بشمارم. ما میگیم خاطر میگه که اجناس قابل شماردن نیستن و بی نهایتن، منظورش حالا اینه که ما نمیتونیم بشماریم. ولی هیچ بعید نیست کسی ادعا کنه که بی‌نهایت هم که خاطر میگه همه منوست کسی قابل شمارش نیست، اجناس قابل شمارش نیستن. فکیفه بالانواع فکیفه بالکیفه به اشخاص، یعنی اونش که قابل شمارده نیست. اگر ما دقت کنیم به این که خداوند عوالم بی‌نهایتی رو آفریده و در هر عالمی چقدر موجود آفریده و عوالمی بی‌نهایتی در آینده می‌آفرینه و در اون عوالم موجودات می‌آفرینه، یه ذره با این فرق کنه. مثلا فرض کنیم ما پنج انگشتی هستیم، یه انسان بیافرینه چهار انگشتی، اما خب یه جوری باشه که طبیعتش فرق کنه که اختزا کرده چهار انگشتی رو، این میشه موجود دیگه. خب اگر کل آفرینش رو نگاه کنید موجوداتش بی‌نهایت هست. وقتی این انسانی که تو این زمین تو این زمان زندگی میکنه، تو این مقطع داره زندگی میکنه، این بی نهایت موجود ازش سلب میشه، بینات واقعی. پس انسان دارای لوازم بی نهایت، این تا اینجاش درست شد، دارای لوازم بی نهایت، مراد از بی نهایت هم بی نهایت واقعیه، نه بی نهایت به معنی قدرت بر شمردن نداشتن. این مطلبش گفته میشه. شبهی که دیروز مطرح شد این نبود، از این مطلب استفاده کردن، گفتن که آیا ماهیت این عدم ها رو دارد یا نه؟ هر ماهیت این عدم ها رو دارد. پس هر ماهیتی مرکب است. مثلا ماهیت انسان مرکب است از انسانیت و بی نهایت سر. این تو شد انسانیت و بی نهایت سر. خب اینو چطور میشه شناخت؟ شما پرهیز داشتید از اینکه یک ماهیت اجزای بی نهایت داشته باشه. حالا ما برش اجزای بی نهایت درست کردیم، از اون طریق نذاشتید اجزای بی نهایت درست بشه. حالا ما از یه طریق دیگه اجزای بی نهایت درست میکنیم. هر ماهیتی داره اجزای بی نهایت، منتها یه جزش ایجابی بقیه همی سلبی. حالا جز دانستن این سلبی ها تسامح هست، عیبی نداره تسامح باشه. بالاخره الان این ماهیت داره، این اجزا هست یا نه؟ انسان هست، این موجود انسان، این ماهیت انسان هست، فرس نیست، بغل نیست، تا آخر بشمونید. بالاخره تو انسانیت این آدم این همه یا بی نهایت اجزا وجود داره. اینو چطور جواب میدید؟ جواب نقضی دادن، نگفت دلیل ما ایراد نگرفتن. دلیل ما اون بود که خوندیم تموم شد. یه مورد آوردن که در اون مورد ماهیت بی نهایت اجزا داره، غیر از اون اجزایی که تو دلیل گفتیم. غیر از اون اجزا ماهیت، هر ماهیتی رو ملاحظه کنید داره بی نهایت اجزاست، غیر از اون اجزایی که گفته شد که از ناحیه جز بودن وجود هی تولید می شود. غیر از اون اجزا ما هر ماهیتی رو داریم که مرکب از اجزاست. این از من پرسیدن. این دو تا جواب داره، دو تا جواب شده یکیه، منطقه من دو تا عبارت میارم. یکی این که ما در شناخت انسان احتیاج به شناختن اون سلبی ها نداریم. همین اندازه که سلبی ها رو خود انسان رو شیستیم کافیه. دوم این که اون سلبی ها همینطور که من اشاره کردم جز لوازم هست، جز ذاتیات نیسته. مگه میشه انسانی که سوچیست ذاتیاتش سلبی باشه؟ این همه ذاتیات سلبی داره، تازه بهش میگید ماهیت سبوتیه؟ پس این سلبا رو نباید جز ماهیت بگیرید. این سلبا همونطور که من اشاره کردم لازم ماهیت و بیرون ماهیت بی‌نهایت هم باشن. ما در وقت شناخت ماهیت به عوارض و لوازم کار نداریم. ذاتیات رو میشناسیم، چند تا ذاتی بیشتر نیست، میشناسیم. انسان رو به من معرفی میکنه، لوازم هم هستن. لوازم اگه خواستم تک تک میرم ذاتیات شد در میرم و کشفش میکنم. برای شناخت انسان احتیاج به شناخت اون لوازم نیست. به تعبیری دیگر توجه کنید، دو تا اشکال کردم، هر دو اشکال یکیه در واقع، خوب در تکمیم یکیه. به طبیعی دیگر سلبی ها بعد از شناخت انسان برای من روشن میشن، نه اینکه اول من باید اون سلبی ها رو بشناسم بعدا انسان رو به توسط اونها بشناسم. وقتی فهمیدم که این انسان انسان است، به دنبالش میگم پس فرس نیست، پس شجر نیست، تا آخر. این سلبی، شناخت سلبی ها حاصل شناخت انسان است، نه موقوفون علیه برای شناخت انسان. اینطور نیست که شناخت انسان متوقف باشد بر شناخت این سلبی ها، بلکه اگر انسان شناخته شود این سلبی ها به دنبال شناخته می شود. یعنی شما وقتی که ماهیت رو بشناسید، قهرن این از شناخت شما این اثر داره که این ماهیت از معادا جدا میکنه. معادا چقدر چیان بی نهایت هست. پس بی نهایت سر اینجا درست میشه به عنوان حاصل شناختن، نه به عنوان محصل شناختن. اینا معرف نیستند. اینا بعد از این که معرف آمد و معرف رو نشون داد، اینا معلوم میشه. پس نه لازم نیست من این سلب ها رو بشناسم تا انسان شناخته بشه، بلکه اگر انسان رو شناختم این سلب ها خود به خود شناخته میشه، چون انسان از معادا جدا میشه. معادا هر چی هست دیگه انسان اون نیست. روشنه بله. بعد سوالی که این سوال میشه، سوالش رو عوض کرد. این جواب داده شد تموم شد. گفت آیا الان این انسان در مقام سبوت مرکب شد از یک جز سبوتی و بی نهایت جز سلبی؟ بالاخره مرکب شد دیگه، چون در شناخت گفتیم که سلبی ها دخالت نکردن، سلبی ها بعد از شناخت تازه آمدند، یعنی تازه آمدن اشتباه کردن، تازه شناخته شدند. آیا این انسان مرکب هست از اون سبوتی و سلبی؟ ظاهراً باید مرکب باشه. اگه مرکب بود اون سلبی ها دیگه لازم نیستن، اونا ذاتی میشن و تمام حرفای قبلی منم خراب میشه. اون سائل اینطور میگفت، میگفت وقتی میگی این انسان انسانه است، محدودش میکنی، حدشو با چی میفهمی؟ بالاخره انسان یه موجود محدوده، محدودیت جز ذاتشه، حدو با چی میفهمی؟ حدو با اون سلبا میفهمی. پس من این سلبا باید بیان تو ذات، چون محدودیت تولید میکنن و این ذات هم ذات محدودیست و این سلبا هستن که محدودیت درست میکنن، پس سلبا باید بیان تو ذات. و اون وقت انسان متوقف میشه بر یک امر سبوتی و بی نهایت امر سلبی و همه اینا میشن ذاتیاتش، و وقت دوباره اشکال برمیگرده، اشکال خیلی طبیعی هم برمیگرده. جواب اینه که نه، اینطور نیست. خود انسان محدوده. وقتی میخواد این محدودیت رو بیان کنید به بیان تفصیلی، میگید بقر نیست، فرس نیست، چی نیست، ولا همین اندازه ثابت کنید انسان هست، همین کافیه، یه وجود محدود درست میکنه. شما بیش از این که نمیخواستید. و وقتی وجود محدوده، شما از این برسن این وجود محدوده یعنی چی؟ بخواد معناش کنید، معنی تفصیلی. وقت شروع میکنید به سلب کردن ها، اون سلب ها دیگه داخل در ذات انسان نیستند، اونا تفصیل همون امری هستند که در ذات انسان هست. انسان انسان است، این تو ذات انسانه. وقت این انسان انسان هست رو شما میتونید بگید پس بقر نیست، این یه تعبیری از انسان هست، پس فرس نیست، پس شجر نیست. همین تعبیر رو هم جمع کنید، یه تعبیر جدیدی است از انسان انسان هست. پس ما انسانی که مشتمل بر بی‌نهایت اجزا باشه نداریم. تازه همه حرفایی که ندیده بگیریم جزء سلبی معنا نداره، جزء سلبی معنا نداره. انسان اگه بخواد اجزا داشته باشه، اجزاش همه باید وجودی باشه، نمیتونه یه جزءش سلبی باشه. در حالی شما بگید بی نهایت جزء داره، همون بی نهایت هم سلبی هست. خب از انسان متقبل داره میشه به سلبیات، انسان موجود متقبل میشه به سلبیات، این همش غلطه. پس اشکالی که وارد شد اشکال نادرستی بود، چه در مقام علم چه در مقام سبوت. انسان از اجزای بی نهایت تشکیل نشده، اون سلب ها یا میشن عوارض بی نهایت، دیگه عوارض بی نهایت میشن، یا اصلا ما اونا رو عارض هم حساب نمی کنیم. و این که بیان جز حسابشون کنیم غلطه، هیچ وقت جز حساب نمی کنیم، نه در مقام اثبات و علم، نه در مقام ثبوت و باقی. نمیگیم خداوند وقتی میخواد انسان بسازه باید این اجزا رو ترکیب کنه تا انسان درست بشه. نمیگیم وقتی ما میخوام عالم بشیم باید این اجزا رو بدانیم تا عالم به انسان بشیم. هیچ کدوم نیست. نه در ساختن انسان و در واقعیت انسان دارای اجزایی که خداوند همه اجزاش رو بسازه تا انسان درست بشه، نه اینکه در مقام علم این اجزا اجزا ان که ما بخوام بشناسیمشون تا انسان شناخته بشه. پس اینها رو اصلا اجزا نگرفتیم، سلبی ها رو اجزا نگرفتیم، بنابراین انسان دارای اجزای بی نهایت نشد، نه در مقام علم نه در مقام خارج.
تحلیلی هم نمیشه.
بله؟ تحلیلی هم نمیشه. تحلیل یعنی حاصل از اون، حاصل از انسان یا حاصل از شناخت انسان. چرا؟ اگه منظورتون این باشه میشه، ولی اون ضرری به ما نمیزنه. یعنی بعد از اینکه شما انسان رو میشناسید، بی نهایت سلب رو میتونید ردیف کنید در انسان، ولی این سلب هایش کنون نه در وجود انسان دخالت کردن، نه در شناخت انسان دخالت کردن. اینا لوازمی بودن که بعد از شناخت در ذهن شما حاضر شدن و لوازمی بودن که بعد از وجود در انسان بار شدند. انسان بعد از اینکه موجود میشه گفته میشود لیسه به فرسن، لیسه به شجرین، لیسه به کذا و کذا. در شناختش هم میگیم ولی شناختیم که این اون فرس نیست، شناختیم که اون شجر نیست. اینا بعد حاصل میشه. مهم همینه که این اجزا نه، این تکثرات بعدن حاصل میشن. اگه این تکثرات لازم بود که قبلا حاصل بشن یا قبلا معلوم بشن تا با حصول اینها اون مرکب حاصل بشه یا با معلوم شدن اینها اون مرکب معلوم بشه اشکال بود، ولی اینطور نیست. اول این مرکب حاصل میشه، بعد اون سلب ها انتزاع میشه. اینکه اشکال نداره بین آیا سلب هم انتزاع کنید از این موجود، نه اون سلب ها دخالت در معلومیت این موجود دارن نه دخالت در تحقق موجود دارن، پس اشکالی نیست. سه تا مطلب در جلسه گذشته بود، این دو تا سوال بود، یکم اون مغالطه‌ای که عرض کردن که مهم بود و عبارت مرحوم سبزواری هم اون مغالطه رو رد میکنه. اگر اون مغالطه رو مبتلا بشین عبارت مرحوم سبزواری هم ناقص میشه، چنانچه من دیروز تقریبا ناقصش کردم دیگه. حالا معلوم شد که اون مغالطه بیجا بوده، خروج از بحث بوده و کلام مرحوم سبزواری کلام کاملی ظاهرا نمیرسیم وارد بحثی نمیشه. از این روزه میمونده یا توسیم میخواست دیگه گذشت.